أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. در جریان توسل آدم سلام الله علیه به دو امر اعتراف و دعا که عرض کردن ربنا ظلمنا انفسنا، یک و علم تغفر لنا و ترحمنا و نکونن من الخاسرین، که این دعاست، این دو به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس اله عنایتش را شامل حالینا کرد و تاب علی یا وکتباه و مانندون. اونگاه این سوال مطرح است که اگر وجود مبارک آدم حوا سلام الله علیه ما در اثر اعتراف و دعا توسل جستن و این کلمات الهی را از خدا تلقی کردن و خدا هم توبه اینها را پذیرفت، چرا به حالت اولی برنگشتن؟ پاسخش این است که اینا به حالت اول برگشتن، چون حالت اولشون این بود که اینا خلیفت الله بشون و در زمین مستقر باشن. حالت اول اونها بهشتی بودن نبود، لذا به همون حالت اول برگشتن و استحقاق خلافت پیدا کردن و در زمین مستقر شدن و خلیفت الله شدن. منتها آدم امام حوا سلام الله علیه ما بود و حوا هم جزء امت این امام، بنابراین توبه اثر خود را کرد و اینها به اون هدف اصلیشون که خلیفه الله شدن هست رسیدن. مطلب دوم آن است که در جریان آدم سلام الله علیه یک نزع لباسی مطرح شد. اونگاه خداوند در جریان اصل پوشاک منتی بر انسان نهاد که انسان را با اون نعمت از حیا برخوردار کند و از تقوا هم متنعم کند. اونا که به این دستورات دینی توجهی نداشتن گرفتار آداب و عادات باطلی جاهلیت می شدن که یا در مجامع عمومی عریان بودن یا در هنگام طواف عریان بودن و مانندون. خداوند فرمود ما لباس ظاهری دادیم که سوءات شما و اوراد شما را بپوشاند و در همین لباس ظاهری زینت‌ها و لباس‌های فاخری هم برای شما آفریدیم که اون غرایز زینت طلبی شما را تعیین کند، این دو نعمت، و لباس تقوا هم برای شما از راه عقل و نقل فراهم کردیم، این نعمت سوم که مهمترین نعمت هاست. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن، یعنی لباس فاخر. معمولا انسان یه نیازهای طبیعی دارد و یک نیازهای فطری که البته اینها را نمیشد به حساب نیازهای فطری آورد، اونم به حساب طبیعت برمیگردد، چون فطرت به اون جمال معنوی گرایش دارد. طبیعت هم به اصل این امور نیازمند است هم به زیبایی های این امور. در جریان غذا خوردن خداوند هم اصل غذا را و هم غذاهای لذیذ را آفرید. در جریان پوشاک همین دو قسم را رعایت کرد. در جریان حمل و نقل هم همین دو قسم را رعایت کرد. در تلیعه سوره مبارکه نحل که بخشی از اونها اشاره شد به همین دو قسم پرداختن. در آیه 56 سوره نحل فرمود به این که والانعام خلقها لکن فیها دفعون و منافع و منها تأکلون و لکن فیها جمالون هین تریحون و هین تسرحون. این درباره امور دامی که هم لبنیات و گوشت و پشم و اینها را تأمین میکند، هم اون زیبایی ها را تأمین میکند. در جریان حمل و نقل به ترافیک به اصطلاح، یعنی حمل و نقل، فهمود به این که والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها و زینه. بالاخره انسان سنگ که نیست که میخواد از جای به جای منتقل بشود. یک کامیون میبینید این شن و ماسه را از جای به جای منتقل میکند، یا چوب را از جای به جای منتقل میکند. انسان هم میخواد از جای به جای منتقل بشود. این هم احتیاج دارد به مرکب و هم احتیاج دارد به مرکب زیبا، حالا یا عمومی یا خصوصی، ولی بالاخره انسان سنگ و شن و ماسه نیست. فرمود به این که والخیله والبغاله والحمیره که اینا مثال است، حالا وسایل نقلیه روز هم هست، لترکبوها و زینتن. خب پس برای حمل و نقل هم دو جهت تأمین شد، برای خورد و خوراک هم دو جهت تأمین شد، برای پوشاک هم همین دو جهت تأمین شده است. البته همونطوری که در بحث کنونی فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر، در موارد دیگر اگر به زینت‌های طبیعی اشاره می‌کند، به زینت‌های فراطبیعی هم اشاره می‌کند، به اون را اصل می‌داند. در سوره مبارکه کهف می‌فرماید به این که المال و البنون، آیه 46 سوره کهف، المال و البنون زینت الحیات الدنیا اما والباقیات و صالحات خیرون اندر بک ثوابن و خیرون عملا. چون که در همون بخشای اولی سوره مبارکه کهف میفهمد به این که انا جعلنا ما الارض زینتا لها، یعنی اون چه که روی زمین است، وقتی شما به اون بررسی های نهایی میرسید میبینید اینا زینت الارض است نه زینت شما. انا جعلنا ما الارض زینتا لها نه لکم. بعد فرمود به نال جاعلون و معالیها سعیدن جرزا. یه وقتی اینا رو پژمرده میکنیم، با یه پاییزی بساط اینا رو به هم میزنیم. و اون چه زیور شماست همان است که دستور مبارکه حجرات مشخص شده است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و اگر امر دائر نشود بین دنیا و آخرت، اگر حلال باشد هر دو برای شما زینت محسوب میشود، برای اینکه طیب و طاهر که باشد میتواند زینت شما هم باشد. و اما اگر امر دائر بشود بین طبیعت و فرا طبیعت، بدانید که اون چی که مربوط به طبیعت است زینت طبیعت است نه زینت شما. بعدم پژمردگی را در پیش دارد، انا جعلنا ما الارض زینتا لها. بر فرض هم آسمانی شدید و این کره ها را زیر فرمان در آوردید، بازم بدانید این منظومه های شمسی و دیگر کهکشونا اینا زینت سماست نه زینت شما. ستاره ها هم اگه مال شما باشد، شما مزین نیستید. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. اما اونی که زینت انسان است، آن است که در جان انسان نهفته باشد، که در سوره حجرات مشخص کرد و متحبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در آیه محل بحثم فرمود به این که انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم یک، و ریشن یعنی لباسهای زیور و فاخر دو، و لباس و تقوا ذالک خیر این سه. پس در این حال که به نیازهای طبیعی می پردازد، اون نیازهای فرا طبیعی را هم تذکر میداد یک، و اونها را برتر میداند دو، و اونها را اصل میشمارد در حقیقت. خب اون ذالکه دوم اشاره به مجموع ما سلف است، یعنی همه این گذشته ها. اون ذالکه اول اشاره به خصوص لباس تقوا است. اون زالکه دوم یعنی مجموع ماسلم، چون خداوند اینها رو نازل کرده. در بحث‌های قبلم گذشت، بالاخره همین خاک است که به صورت علف‌های گوناگون در میاد. همین علف‌هاست که هم شتر می‌خوره، هم بز می‌خوره، هم گوسفند می‌خوره، یکی پشم می‌بازسازه، یکی موم می‌سازه، یکی کرک می‌سازه. این هم این آیات الهی است. بعد هم وقتی به کارخونه رفته، رو صنعتی که ذات اقدس اله بشر و بشر آموخت، الذی قدر فهدا، همین ها هم به لباسهای رنگ گوناگون در بیارن. خب تو البنار مرازه فرمودی این قصر نقل کرد که یکی از قیصرها، قیصری وارد کارخانه بافندگی شد. وقتی وارد شد در حضور او، پشم یک بره ای را چیدن، قیچی کردن در حضور او. به تعبیر ایشون بعد از تجوال، یعنی بعضی که ایشون دور زده، این جولان رو میگن تجوال، یعنی بعضی که دور زده بازدید کرده، حالا یک ساعت طول کشیده یا حد اکثر دو ساعت، بعد یه بسته رو به او اهدا کردن. گفته این همون پشمی بود که ما یه ساعت قبل یا دو ساعت قبل از این بره چیدیم. بعد گفتن سی ساعتن او ساعتین من زهر الخروف الى زهر الامبراطور، یعنی این پشم یه ساعت قبل رو پشت و دوش این بره بود. خروف یعنی بره، یا حمل است یا دون الجزع. این پشم نرم یک ساعت قبل که پشت بره بود، الان رو دوش امپراتوره، جامعه امپراتور. خب اینها هم عنایات الهی است، فضل الهی است. اون عرب لخت او را به اینجا رسون، فهمون ذالک من آیات الله. حالا از این سریعتر هم ممکن است، ولی ذالک من آیات الله. خب حالا کی یه قطره آب را به اینجا رسون؟ همون خداست دیگر. این زالکه دوم به همه اون ما سلف برمیگردد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه لا اقسم را تلاوت میکرد، احسب ایحسب الانسان ان یترک سدا، عرض میکرد سبحانک اللهم، نعم لا، آیا انسان سدا و یاوه است؟ عرض میکرد نه. خب بعد همون علم یکون اطفتن من منی یمنا، این یمنا اشاره به تحقیر او. خب مگه یه قطر آب نبود؟ نه پدر میدونست چه خبره، نه قبلا هم تو بحثا گذشت که کار پدر امناس نه خلقت، یعنی نقل المنی من موضع الی موضع آخر، این که خلقت نیست. افر ایتون ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن خالقون. خب یه قطره آبی که طرفین ندانند، خود قطره آب نداند، او رو به این صورت در بیاورد. اول میبیند بعضی مدتی کم 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 به صورت خون بسته شد و گوش شد و بعد کمیم جوانه زد، میگن این دوش راستشه، این جوانه دوش چپشه، این جوانه که وسط زد سرش، اونجا جای چشمش، اونجا جای قلبشه. بالاخره یه قطره آب بود دیگه. فرمود زارکه من آیات الله، چه اون خاک را به صورت علفهای گوناگون در بیاورد به فر ارزه قطع و متجاورات، و چه اون علفها را به صورت پشم و مو و کرک در بیاورد روی گوسفند و بز و شتر، و چه اون پشم پشت بره را بعد از دو ساعت جامعه برین امپراتور روم بکند. همین نام آیات الهی است دیگه. و شکر انسان لازم هست، انسان در نعمت الهی و آیات الهی غرق است. به تعبیر شیخ و استاد مرحوم الهی قمشایی، عقل داند طایرن در بیض و بالو پر ندارد. خب بالاخره این تخومق چی هست؟ شما انواع و اقسام پرهای گوناگون را به تعبیر از تعمیر در نهج البلاغه ببینید تو طاووس دارید. یه جایی که بنفش است، اگه این پر بنفش رو بکنید فوراً بنفش در میاد، رنگ دیگه در نمیاد. و رنگ‌های گوناگون هم چون در پرهاست، از این جهت از ریشن به عنوان زینتن در اینجا استفاده شده. غرض آن است که اون زالکه اول به لباس تقوا برمیگردد، و این زالکه دوم به مجموع ما سلف برمیگرده. مطلع بعدی آن است که این لباس تقوا چیست؟ برخی گفتن به این که این زره است، برخی گفتن به این که کلاه خود است، بعضی برخی گفتن این چکمه است. اینا خب زید ابن علی که اون رزمجو بود، سلحشور بود، میگه لباس تقوا زرهه. خب البته جامعه تقوا هیچ کدام از اینها نیست. مفهوم جامعه تقوا چیزی که سیئات را بپوشاند در قبال لباس عادی که سوئات را میپوشاند. هر گناهی سیئه است، اون چه سیئه پوش از تقوا است، چون تقوا اصلش وقوا بود دیگر، این تا که جز کلمه نیست، ازش وقایه است، حفظ میکنه آدم را. وقایقی این تقوا وقوا بود، بعد شده تقوا. اون چه که سیئه را میپوشاند تقواست و یه جامعه است. حالا تطبیق میشود گاهی تو جنگ لباس تقوا اینه، در حالت صلح لباس تقوا چیز دیگه است. اگر از زید ابن علی رضوان الله علیه نقل شده است که جامعه تقوا زره هست یا خود است به مانند اون، یعنی یک متقی در زمان جنگ اینها را در بر میکند، وگرنه اون چه که سیئه هست به وسیله تقوا پوشیده میشود و از این جهت تقوا را جامعه تعبیر کردن. در سوره مبارکه اسراء بعد از شمارش عدی از گناهان کبیره میفهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، آیه 38 سوره مبارکه اسراء. تلیعه این بخشا هم از آیه 22 شروع میشود که لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخذورا، که از توحید شروع میشود. در بخش پایانی هم باز به توحید اشاره می کند، ولا تمشی فی الارض مرحن انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اونگاه هم فهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، چیزی که سیئات را می پوشاند جامعه تقواست. خب انسان برای اینکه خلیفه بشود باید رنج ببرد. وجود مبارک خلیل حق وقتی خواست خلیفت الله بشود، امام فی الارض بشود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعل کل الناس امام. وجود مبارک آدم سلام الله علیه هم وقتی میخواست خلیفه خدا بشود، امام در زمین بشود، این فشارها را تحمل کرده است، این آزمونها را تحمل کرده است، این دورهای سخت را، این برهنگی ها را، این ظهور عورات و سوءات را تحمل کرده است، این خروج از اون حالت را تحمل کرده است، این هبوط الی الارض را تحمل کرده است تا لایق خلیفت اللهی بشود. انسان هم که فرزند اوست بخواهد خلیفه بشود به نوبه خود، باید از این آزمون ها به در آید. و فتنه هم یعنی آزمون، وقتی که انسان وارد زرگری میشود میبیند به این که اینا طلایی را گداخته میکنند تا نابش از سق مخلوطش سره از سر ناسره جدا بشود، این رو میگن افتتان، فتنه. اون مهنس رو میگن فتنه، یعنی آزمون. انسان تا آزموده نشود، پخته نشود، آب دیده نشود، خلیفه خدا نخواهد بود. البته خلافت مثل مظهریت علم مراتبی دارد، از ضعیف ترین مرحله تا عالی ترین مرحله. اون عالی ترین مرحلهش مال اهل بیت علیه السلام است که انسان کاملن، مراتب وسطاش مال شاگردان نزدیک اون هستن، مراحل نازله مال پیروان دور این هستن. ولی بالاخره فتنه امتحان لازم است. ذات اقدس اله هم به ما هشدار داد، فرمود بینید که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم، این فتنه شما رو بیرون نکند. شما الان تو بهشتی، الان تو بهشتید، مواظب باشید شما رو بیرون نکنه. یه بهشتیست که ذات اقدس اله به عنوان پاداش اعمال مرحمت بکند که این جنت الخلد است. اونجا اگر کسی رفت دیگه لا لغوان فیه و لا تعصیم، خالدین فیه ابدا و بیرون هم نمیرن. یه بهشتیست منقول به انسان، فعلا در او بهشت است. قبلا هم این روایت خونده شد، مرحوم کلی نقل کرد که وجود مبارک امام سلام الله علیه از صحابی داشت، یک از شاگردان او به حضرت عرض کرد دعا کنید ما اهل بهشت را بود، دعا کنید که ما اهل بهشت بشویم. فرمود مگر هم اکنون در بهشت نیستی؟ عرض کرد من الان در بهشتم. فرمود بله الان تو دارای ولایتی شیعه ما هستی، در مکتب ما تو در بهشتی، دعا بکن که بیرون نروی. خب پس یه مؤمن الان تو بهشت است، یه بهشت منقول، همونطوری که جهنم دو قسمه است، یه جهنم غیر منقول، اون جهنمی است که همه ما میدانیم اعاذنا الله من شرها، یه جهنم منقول داریم و اون آدم تبهکاره. در سوره مبارکه فجر فرمود روزی است که جهنم را میارن، و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن ذکر انسان و نار و ذکر. در ذیل این آیه که جهنم را میارن دارد که با زنجیرهای فرشتگان کشون کشون این را میارن. خب شاید این همون انسان تبهکاری باشد که میگن خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، یه جهنم کوچیکی را تو جهنم بزرگ میندازن. جهنم منقول در سوره فجر مطرح است، یه جهنم غیر منقول است که نقول جهنم حرم تلات تقول و حلب مزید، یه انسانی که درونش سوخت و سوزه، داره میسوزه بیچاره، با حقدش با حسدش با کینش با تلاشش با بددهنش با بدگویش داره میسوزه، خودش هم میدونه داره میسوزه، رویاهای تلخ و زشتم میبینه، خب به فکر درمانش نیست. مؤمن هم روح و ریحان است، تو بهشت است، این بهشت منقول است. در اون روایت وجوده که برای مکره این نقل کرد، وجود مبارک امام فرمود به اینکه دعا کنید که از بهشت بیرون نروید، وگرنه هم اکنون در بهشتی. ظاهر آیه محل بحث این است که مؤمن در بهشت است. فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یعنی لا یخرجنکم کما اخرج ابویکم، مواظب باشید شما رو بیرون نکنه. پس شما تو بهشتی، اون عقل بهشت است، اون فطرت بهشت است، اون صلح و صفا و ایثار و نثار بهشت است، اون صفا و محبت بهشت است، اینا بهشت دیگه. تو بحث‌های قبل هم به عرضتون رسید که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی این در حدود بیش از 28 روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که یا علی انا مدینة العلم و انت یا علی و بابه، این 27-28 روایت است. بعد دارد به این که انا مدینة الحکمت و هی الجنة و انت یا علی و بابه، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است، تو در این بهشتی، هم اکنون من در بهشتم هم تو دربان بهشتی و قسیم جنتی. خب پس یه جنت منقول داریم، یه جنت غیر منقول، یه جهنم منقول داریم، یه جهنم غیر منقول. فرمود مواظب باشید شما رو بیرون نکند، شما اکنون تو بهشتی. معمولا آیاتی که در مکه نازل میشد و خطاب بود به عنوان یا خطاب بود و به عنوان خطاب عامم بود به عنوان یا بنی آدم، بعد کم کم که اینا تربیت شدن مؤمن شدن به عنوان یا ایها الذین آمنو، بعد وقتی مقرب شدن این حرف ندا دیگه افتاده، اقیم الصلاه شده، این اقیم الصلاه برای خطاب است دیگه. گاهی فهمید یا ایها الذین آمنو اذا نودیه للسلام این جمعه جمعه فس اولا ذکر الله، این نداست، ولی باز در عین حال که منادا جز مؤمنینند ولی باز ندا محفوظ است. گاهی از این نزدیکتر می شود اقیم الصلاه و آتو زکا، خب اقیمو خطاب است دیگه، آتو زکا خطاب است دیگه، جاهدو فی الله حق جهاد، اتقوا الله ما استطعتم، اما نه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ما استطعتم و مانند. اونجایی که دارد یا ایها الذین من میشه هنو بود محفوظه، اونجایی که بی پرده حرف میزند برای میشه قرب حاصل شد دیگه. خب در مکه معمولا تعبیر یا ایها الناس یا بنی آدم اینها زیاد است، البته
تعبیرات دیگری که نشانه ایمان باشه هم هست، ولی غالب اینه. اینا هنوز بعیدن، هنوز به مرحله یا الذین آمنوا نرسیدن، یک، و هنوز بدون ندا مخاطب نشدن، دو. خب این که فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، یعنی اینا درجاتی دارن، اونا هم خیر است، این هم خیر است، اینا بهتر از اونا است. و عند تزاحم، اگر کسی خواست جامعه حرام دربر کند، این دیگه افعال تعینی است، نه افعال تفضیلی. این چنین نیست که لباس تقوا بهتر از جامعه حرام باشد که این خیر تفضیلی باشه، این خیر تعینی است، نظیر اولوال ارحام بعضهم اولا بعض، یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، این تعبیر لا یفتننکم که با نون تأکید ثقیله است نشانه اهمیت و مصدر است، چون خود او هم با نون تأکید ثقیله و اینها تهدید کرده، لأذلنهم لأمنینهم لآمرنهم فلیغیرن خلق الله. خود شیطان هم در موقع تهدید رجزخوانی کرده، با نون تأکید ثقیله تهدید کرده. و ذات اقدس اله هم فرمود به این که او فتنگر است، او فتان است، مواظب باشید شما رو به زحمت نیندازد. اونجوری که پدر و این تقلیب دیگه، یعنی پدر و مادرتون، ابویکم یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما را از بهشت بیرون کرده، در حالی که اینها را مسلوب الحیثیه کرد. این ینزعو جمله در نصب است حال باشد، اخرج ابویکم من الجنت ینزعو عنهما، یعنی نازعن عنهما لباسهما، ینزعو عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما. که این لام لام عاقبت است نه لام غایت، چون معلوم نیست که او میدونست این ترتیب چیه یا برای این کار میکرد. در بحث قبلا لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوآتهما، اونجا هم گذشت که ظاهرش این که لام لام عاقبت است نه لام غایت. خب بعد فرمود به این که میدونید چرا فتنه رو فتنه میکنن، چرا خطرش زیاده، میدونید چطور ابوی را خارج کرده است، میدونید چگونه شما را برهنه می کند، هم از جامعه ظاهر برهنه می کند، هم از جامعه باطن برهنه می کند، هم سوءات شما را ظاهر می کند، هم سیئات شما را ظاهر می کند. برای اینکه انه یراکم، این دشمن شما هست که خب قبلا گفتیم این هازه عدومون لکه بلو. راه نفوذش این است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. یه جنگ نابرابر است. قبلا برای اینکه یه سوالهای شده بود، اشکالات شده بود، این آیه تا حدودی به عنوان شرح قبل از مس بحثش گذشت. در تلیعه امر نشون میداد که این جنگ نابرابر است، برای اینکه خداوند هشدار داد، فرمود به اینکه این اولا مسلح است، به انواع و اقسام سلاح هرچه بخواهید او دارد، ثانیا اوس به قبیل او، اوس به ذریه او و اوس به او ستاد او. در سه طایفه از نصوص اینا رو مشخص کرد. اوس به قبیل او، برای اینکه در این کریمه محل بحث فرمود انه یراکم هو و قبیل او. در سوره کهف هم فرمود افتتخذونه و ذریته و اولیا. تو سوره اسراء هم فرمود به این که اجلم علیهم به خیله که و رجله، این واحد سوار نظام دارد، پیاده نظام دارد، هم اهل خیل دارد، هم رجل دارد، هم رجاله دارد، هم سواره. خب پس از در قدرت از همه امکانات به نظامی برخوردار، و از رایی هم میاد که شما رو نمیبینی. خب چنین جنگ خیلی نابرابر است دیگه، برای اینکه او به انواع تیرها مسلح است و ما رو میبیند و ما رو نمیبینی، چیکار بکنی؟ چون وقتی میخواد فریب بدد، فریب دیده نمیشود که، یعنی حق را به صورت باطل میگیر انجام بده، باطل را به صورت حق در میاره میگه انجام بده، حق را به صورت باطل در میاره میگه جاری درک انسان اثر میگذارد. حالا این چنین نیست که انسان به این فکر باشد که آدم او را میبینه یا نمیبینه. خب اونجا که شیاطین انسان اونا چطور؟ دیدن فیزیکی معیار نیست، به مهم نیست. حالا شیاطین انسان که ما میبینیم، خود جنها که دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافرن، بعضی اهل بهشتن بعضی اهل جهنم، هم که دیگر رو میبینن. دیدن فیزیکی معیار نیست، چون اون که با چشم ما کار ندارد، او در مجاری درک و اندیشه ما کار دارد. او ابزارش غرور و فریب است. وقتی فریب است، انسان فریب خورده خب نمیبیند دیگر، او اهل رأی نیست، نه اهل رؤیت نیست، او اهل رأی نیست، او که نمیبیند چون فریب خورد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار او همین است که و ایدهم وعده بده، و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. اون محدود غرور و نیرنگ را که شما بررسی میکنید، میبینید انسان در اونجا رأی ندارد. اگر رأی میداشت که مخدوع نمیشد، که مغرور نمیشد، که زمام خودش رو به اون خادع غار می سپارد. پس از راهی می آید که انسان درک ندارد. دیدن ظاهری معیار نیست، به دو نشانه، یکی این که بعض یا شیاطین رو انسان خب اونا رو می بینیم، دوم این که شیاطین جن برای خود جن که مرئی هم، خب اونا هم بالاخره مسلمان دارن، کافر دارن. من المسلمون و من القاسطون و اما القاسطون فکانوا جهنم حطبا، اون هم مسلمان دارن کافر دارن. خب ذات اقدس الان به هر دو گروه خطاب میکنه، فهمون ای جن ای انس، قد قرد من قبلكم امم و سنن. پس عمدان است که اونها از راهی میاین که انسان را درک نمی کند، و این راه فریبه و این جنگ نابرابره، برای اینکه اوس به قبیل او، اوس به ذریه او، اوس به واحد پیاده نظام او، اوس به واحد سواران نظام او، و همه اینا از راهی میان که آدم اونا نمیبینه. بله خب انسان را از راه وسوسه همین حق را باطل نشون میدهد، میگه نکن. باطل را حق نشون میدهد، میگه بکن. خب انسان که گرفتار مغالطه میشود چیکار میکند؟ تمام این مغالطه هایی که در کتاب منطق پیدا شده به دخالت شیطان دیگه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شبهه را هم شبهه گفتن برای اینکه این شبیه حق است و حق نیست، حق نماست به حق نیست. یه مطلب رو در ذهن آدم القا میکنه، آدم باید درست بررسی کنه، با معیار حق بسنجد، بعد خود را بر میزان الهی عرضه کنه. گفتن خودتون را بر قرآن و روایت عرضه کنید، هر کاری انجام بدید. خب چه راهی دارد که ما این جنگ نابرابر را به سود خود مبدل بکنیم؟ این بود که از اون رساله مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه عنوان المجتنا اون روز نقل شده است. ایش این رساله ظریفی دارد، در پایان مهاج هم چاپ شده، جداگانه هم این رساله چاپ شده، رساله مختصری است، بسیار ظریف و زیبا. می فرماید به این که برای اینکه شما این جنگ نابرابر رو به سود خود نابرابر کنید، یه راهی دارد و این است که شما وقتی به خدا پناهنده شدید، چون اما ینزعن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، اگر به خدا پناهنده شدید، واقعا پناه بردید، نه این گفتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این اعوذ بالله به حمله اولی استعاذه است و به حمله شایع غفلت است. مثل کلمه فرد، این کلمه فرد یعنی فا و را و دال، این به حمله اولی فرده، ولی به حمله شایع کلی است، چون این لفظ مفهومی دارد که بر افراد کثیری هم می شود. فرد که فرد نیست، مفهوم فرد به حمله اولی فرد است، چون هر چیزی خودش خودشه، شخص این طوره، فرد این طوره، جزئی این طوره و همه افراد اشیای از این قبیل این طوره. که به حمل اولی خودشونن و به حمل شاید تحت پوشش مقابلشونن. جزئی به حمل اولی جزئی است به حمل شاید کلی، یعنی جیم و زا و یا و همزه و یا، این به حمل اولی جزئی است، وگرنه مصادر کثیر دارد. الجزئی و جزئی اون به حمل اولی، کلی اون به حمل شاید، فرد اینطوره، شخص اینطوره. یه لطیفه دارد مرحوم شیخ بهایی تو نیت ما رضوان داره، میفهمد این نیت، نیت به حمل اولی است، غفلت به حمل شایه. موقع زور که شد میگیم چهار رکعت نماز زور به جا میآوره قرب الله، این رو از ذهن میگذرونیم، بعدم حواسمون میرود جایی که بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله. این نیت به حمل اولی است که خیال کردیم داریم نیت نماز میگیم، این غفلت به حمل شایه. هذه نیتون بالحمل الاولی و غفلتون بالحمل شاید. در جریان استعاذم این چنین است، این که خدا فرمود فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این استعاذه است به حمل اولی و غفلت است به حمل شاید. استعاذ یعنی واقعا پناه ببرید، احساس خطر بکنید. اگر پناه بردید وارد اون قلعه می شود که لا اله الا الله هستی، وارد قلعه که شدید مهموندار شما خداست، جز ضیوف الرحمانید. حالا اینکه گفتن ماه رمضان صائمین جز ضیوف الرحمانن، یا در اشهر حج حاج و معتمر جز ضیوف الرحمانن، اینها ضیافت کامل است، وگرنه هر انسانی در هر مقطعی وقتی بگوید لا اله الا الله جز ضیوف الرحمان خواهد بود، چون وارد اون قلعه می شود، اون حس نموست دیگه. این چه نیست که ضیافت الهی مخصوص باشد در یک زمان و در یک زمین، همیشه ضیافت خدا هست. پس کلمت لا اله الا الله به شرط الولایه حسن الله هست، این کسی انسان رو گفت وارد قلعه می شود. حالا از اون بعد جنگ به سود خود انسان موحد نابرابر است، برای اینکه خدا همه امکانات را دارد که لله جنود السماوات والارض، همون خدایی که انا جعلنا نجوم سما را رجوما للشیاطین، همه چیز را میتواند وسیله رجم شیطان قرار بده. اگر کسی به خدا پناهنده شد خدا او را حفظ میکند، اونگاه خدا شیطان و قبیل او، شیطان و ذریه او، شیطان و واحد پیاده نظام او، شیطان و واحد سوار و نظام او، همه را میبیند بدون اینکه شیطان و قبیل او، شیطان و ذریه او، شیطان و خیل او، شیطان و رجل او الله را ببیند، چون یه موجود مستکبر که الله را نمیبیند. دیدید این جنگ کاملا به سود انسان نابرابر شد علیه شیطان، دفعتا انسان نجات پیدا میکند. نتیجه این جنگ نابرابر همان است که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اگر این نامحرم جامعه احرام در بر کرده است، میخواد در اطراف کعبه دل طواف بکند که ببیند دل کی باز میشود، در اونجا راه پیدا کند، فورا انسان میفهمد و تردش میکند. ان الذين اتقوا، اون همی هستن که لباس تقوا در بر کردند. اذا مسهم طائف من الشیطان، همین که دارد طواف میکند، تذکر و فیضا هم مبصرون. خب بنابراین این جنگ را میشود به سود خود نابرابر کرد، یعنی شیطان را ترد کرد. لا یا بنی آدم لا یفترنکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، یعنی آدم را مسلوب الحیثیه میکند و بیرون میکند، در حالی که نازعا عنهما لباسهماست اخرجهما من الجنه. خب برای همه راه بازه دیگه، چون خداوند معکم اینما کنتم، راه برای همه باز است. در سوره مبارکه هجر فهمود به این که او مسلط بر احدی نیست، آیه 40 به بعد سوره هجر این است، وقتی شیطان گفت ربه به ما اقویتنی لعزیدن نرهان فرعز بلعقویان نام اجمعین الا عباده که منهو المخلصین، ذات اقدس را فرمود قال هازا صراط علیه مستقیمون، بر من این است که راه راست را ارائه بکنم کردم. هازا صراط علیه یعنی صراط مستقیمون، علیه که احداث بکنم، علیه که حفظش بکنم، علیه که هادی بفرستم، علیه این که محرک برای متحرک فراهم کنم، همه رو کردم. هازا صراط مستقیمون علیه احداثه و حفظه و کیانه و کذا و کذا. خب این عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من که تحت سلطه تو نیستن، که تو فقط یه دعوتنامه میفرستی. همین این عبادی لیس لک علیهم سلطان، مگر کسی به سوی اختیار خود به امامت تو رأی بدهد، الا من اتبعک من الغاوی، وگرنه تو مسلط نیستی، اختیار به دست خودشونه، تو فقط دعوت میکنی. در همین مضمون که نفی سلطنت شیطان است، در سوره مبارکه نحل به صورت دیگر بازگو شده، آیه 98 به بعد سوره نحل این است: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، کسی که مؤمن است و توکلش به خداست تحت سلطه شیطان نیست. شیطان دعوتنامه میفرسته، خیلی از این دعوتنامه هاست که انسان فرصت نداره، کاغذ پاره میکنه دیگه، این دیگه چیزی نیست. خیلی هستن که جوانن صالحن، همین دعوتنامه ها برای اونا میرد، اونا پاره میکنن دیگه، چون همه جا حجت خدا فراوان است. در سوره مبارکه اسراء آیه 64 به بعد این است: واستفزز من استطعت منهم بصوتی که وعدب علیهم بخیلی که ورجلی که بشارکم فی الاموال والاولاد وعدهم، اونا رو وعده بده. اما ما یعدهم الشیطان الا غرورا، قهرن در مجاری درک تصرف میکنن دیگه. اون گفت فرمود این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. در سوره نحل فرمود که اونهایی که مؤمنن و علی ربهم متوکلو، اونها تحت سلطه تو نیستن. اینجا هم فرمود به کفا بربک وکیلا، برخلاف انسان کاری که نمیدوند یا نمیتواند وکیل میگیرد دیگه. خب یک کسی توکل به خدا کرد، ذات اقدس اله او را از گزند آسیب وسوسه شیطان هم میرهاند، نجات میداد. اما کمال مراقبت بخواد، چون او هیچ نمیخوابد، در خواب حمله میکند، در بیداری حمله میکند. اینی که انسان دائما باید بیاد باشد والذین هم فی صلاتهم دائمون، همین است. البته نمازهای واجب و حد اکثر مستحبات که بخونه، بر فرضاً بخونه، این که فی صلاتهم دائمون نشد. اونا که خوشحالن که دائم در نمازن، همون روایت رو قبلا خوندیم که صاحب وسائل نقل کرد از امام سلام الله علیه، فرمود کسی که دائم ذکر است دائم الصلات است، کسی که همیشه به نام خداست این دائما تو نمازه. برای اینکه شیطان که آنی غفلت نمی کند که و در ذکرم اونجا منازه فرمودی که عمدن یاد خدا در دل است، گرچه نام خدا بر لب هم عبادت لفظی است، اما عمده هم اون یاد خدا در دل است که انسان هر کاری انجام میدهد ببیند رضای خدا در اوست یا نه. چرا؟ خب آدم اگر هنرمند بود جنگ را به سود خود نابرابر میکنند دیگه، یعنی میره و سنگر رو اول حفظ میکند با تدبیر، جایی میرود که سنگر باشد، اسلحه میسازد که دشمن نتواند بسازد. هنر در این است که انسان نابرابر بکند دیگه، برای اینکه او به حیات آدم خاتمه میدهد. حالا ای کسی رفت یه جای بالایی که دست ما رو عقرب به اون نرسید، از همون جا کله عقرب رو کوبید، خب این هنره دیگه. خب انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از اون جایی که شما اونها رو نمی‌بینی. انا جعلنا، اینم یک هشدار دیگر است، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در همه موارد سلطه شیطان، سلطه بدعی شیطان نفی شده است، یعنی ابتداعا شیطان بر کسی مسلط نیست. و اگر کسی به سوی اختیار خود معتاد شد، تابع شیطان شد، از اون به بعد تحت سلطنت شیطان است. از اون به بعد ذات اقدس اله او را در تحت سلطنت شیطان اداره می کند. فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون، نه تنها للذین لم یؤمنون. یه وقت از افرادی تبهکاری کردن، گناه کردن، خدا باز مهلت، تا حال ایمان نیاوردن، امید ایمان آوردنشون در بعد هست، باور کار داشته باشد، نه در حد ولایت. بعد معلوم شد که نه، اینا جز کسانی هستن که پیغمبرشون بگن سواء علینا او استم لم تکن من الواعظین، چه بگویی چه نگویی ما نمیپذیریم، اینا خرافاته. همون این گروهی که مقطع سوم رسیدن، نه تنها تبهکارن، یک، نه تنها تا کنون ایمان نیاوردن، دو، از این به بعد هم اهل ایمان نیستن، سه، اونگاه ما اینا رو تحت ولایت این کلب معلم قرار میدیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نه لم یؤمنون. دیگه حالا اینا ایمان بیار نیست، سریع همه پیغمبرشون بگن چه بگه چه نگی برای ما بیتبا بود، سواء علینا اوعدت ام لم تکن من الواعظین. و ذات اقدس اله هم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود به اینکه سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، که به صورت فعل مضارع و آینده است، که هیچ اینا دیگه اثر پذیر نیستن، از این به بعد تحت ولایت شیطان قرار میگیرن. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات. فردا مناسبت شهادت امام باقر سلام الله علیه تعطیل.